بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان و مردم بی‌نظیر و صبور و شکور ایران، سلام میکنم بهتون، وقت بخیر. میگم من محمد حسین هاشمی ام و اینجا گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو هست، برنامه‌ای که سعی میکنه درباره در حقیقت موضوعات اجتماعی با شما بدون لکنت و بدون پرده صحبت بکنه و در گفتگو با کارشناسان درباره موزلاتی که شما دارید صحبت بکنه. تیتر داغ.
تیتر داغ.
تکریم بازنشستگان. آقای دکتر علی جهانی، مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، مهمان من در استودیوی رادیو گفتگو در برنامه امروز هستن که درباره تکریم بازنشستگان قراره که با ایشون و مهمانان تلفنی برنامه گفتگو داشته باشم. آقای دکتر جهانی، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت علی، همکاران عزیزتون و همه مخاطبین بزرگوار این برنامه.
سلامت باشید. آقای دکتر جهانی، خیلی وقته که ما داریم درباره بحث تکریم بازنشستگان صحبت میکنیم. هر از گاهی مسئولان میان آماری رو میدن و صحبت از این میکنن که ما این کارها رو کردیم، این کارها باید اتفاق بیفته. توی ارگانهای مختلفی که با بازنشستگان طرف هم هستند صحبتهای متفاوتی میشه، از در حقیقت صندوق بازنشستگی کشوری بگیریم تا صندوق بازنشستگان نیروهای مسلح بگیریم تا بقیه جاهایی که اتفاق میفته، حتی تامین اجتماعی که بالاخره بازنشستگان زیر مجموعه خودش رو هم داره. اما ته داستان هممون به یک نتیجه واحد میرسیم، این که با وجود تمام این گفته ها و شنیده ها، همچنان میزان رضایت بازنشستگان از نحوه رسیدگی به خودشون فاصله داره تا اون چیزی که باید. دلیلش چی؟
عرض کنم که برای اینکه یه نگاه جامعی داشته باشیم نسبت به وضعیت بازنشستگان و اشاره‌ای که حضرت علی فرمودید بتونه در واقع تحقق پیدا بکنه، ما تقریبا 4 گروه بازنشستگی داریم که این 4 گروه در واقع در حوزه‌های مختلفی تحت عنوان صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق لشکری و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های خاص تعریف شده.
مثل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی.
یه جامعه آماریه که تقریبا به طور متغیر بین 6 میلیون تا 6 میلیون و 500 هزار نفر و افراد تبعیشون تقریبا میشه گفت که نزدیک به 20 میلیون نفر اصلی و تبعی ما داریم. یعنی یه بازنشسته و اعضای خانواده‌ای که داره. خب اینا از فرمول ها و از قالب ها و مدل های مختلف بازنشستگی و میزان مستمری برخوردارن و اولین نکته ای که میتونه توجه ما رو جلب بکنه و بهش اهمیت بدیم اینه که نظام بازنشستگی در کشور ما اصولا از یک مدل خاص و تعریف شده مفتنی بر شاخص هایی که از دستمزد میاد و از کارکرد افراد و سالهای سنواتشون میاد و یه نظام عادلانه‌ای شاید در واقع هنوز فاصله داره و این نظام بازنشستگی همسان که بتونه این جامعه گسترده رو تحت پوشش قرار بده و بتونه به نیازهای همه جانبشون پاسخ بده، یک ضرورتیه که باید در کشور یک سازمان بازنشستگی شکل بگیره و بتونه همه حوزه ها رو پوشش بده. اما اینکه نیازهاشون چیه یک بحث مفصل‌تری هست که
اگه این سازمانه چرا باید شکل بگیره؟ مگه هر کدوم از این جاهایی که شما بهش اشاره کردین وظیفه‌شون مشخص نیست؟ شما در سازمان تأمین اجتماعی تکلیفتون روشنه، با اونهایی طرفید که 20 سال 25 سال 30 سال حق بیمه دادن و الان به عنوان بازنشسته باید از شما خدمات بگیرن. سازمان بازنشستگی کشوری تکلیفش روشنه، باید با کارمندایی در حقیقت طرف باشه، احتمالاً یا بالاخره افرادی طرف باشه که یه مدتی درگیرش بودن و بقیه سازمان ها. چرا باید ما بیاییم سازمان عالی ایجاد کنیم؟
نکته مهمیه از این جهت که من عرضم اینه که یک نظام جامعی که هم فراگیری داشته باشه، هم جامعیت داشته باشه و هم کفایت داشته باشه در حوزه بازنشستگی کشور باید تعریف بشه.
نداریم این
اگرچه
نظام جامعه رو؟
اگرچه ببینید هر حوزه‌ای که اشاره فرمودید مثل سازمان تأمین اجتماعی، جامعه لشکری و جامعه کشوری از یک قواعد و چارچوب‌هایی برخوردارند و از یک مدل‌هایی در بازنشستگی تبعیت می‌کنند. اما یک سیاست‌گذاری که بتونه جامعیت در خدمات، جامعیت در معیشت، جامعیت در حمایت و جامعیت در یک نظام بازنشستگی داشته باشه یک ضرورته.
آقای دکتر جهانی ببخشید. الان شما به عنوان سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشور، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر که اون هم بازنشستگی داره، یه سری صندوق‌های کوچیک دیگه هم هستش که دارن در حوزه بازنشستگی کار می‌کنن. یعنی جز بحث لشکری بقیه عملاً زیر مجموعه وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی. پس عملاً وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی میتونه که این برنامه جامعه رو بده. چرا نداده؟
کنم که من چون در واقع از دریچه سازمان تامین اجتماعی
میدونم
و برمان کارشناس این حوزه در خدمت شما هستم، نکته اینه که ما در صندوق در حوزه تامین اجتماعی، در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی تقریبا 3,600,000 نفر جامعه آماری داریم. این جامعه آماری بیش از 60% جامعه آماری بازنشستگان و مستمری بگیران کشوره. ما برای اینکه این سیاست‌گذاری که اشاره فرمودید تحقق پیدا بکنه و بتونیم به نیاز بازنشستگانمون و مستمری بگیرانمون پاسخ بدیم، اگر اجازه بفرمایید من چند نکته تو این حوزه مطرح کنم به خاطر اینکه حوزه اختصاصی من هست و صلاحیت صحبتش رو دارم. نکته اینه که در حوزه تامین اجتماعی ما دیدیم که نیازمند بازنشستگی و مستمری بازنشستگی نیازمند تغییره و رسیدن به یک سطحی که بتونه وضعیت تورم رو پاسخ بده، قیمت‌ها، رشد قیمت‌ها رو پاسخ بده و زندگی بازنشستگان رو ترمیم بکنه و تقویت بکنه.
بله.
از این دریچه ما در سال 98 و 99 و سال جاری طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان رو اجرا کردیم که تقریبا به طور متوسط بین 100% تا 200%، در واقع تا دو برابر میشه گفت که حقوق بازنشستگان ترمیم شد متأثر از ماده 96 قانون تامین اجتماعی، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و ترمیم حقوق و مزایاشون. باید گفت که یک جهشی بود در سالهای اخیر که در حقوق بازنشستگان به وجود اومد. مبلغ پرداختی که سال 98 سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان و مستمری بگیرانش پرداخت میکرد که معادل تقریبا در واقع 8600 میلیارد تومان بود، امروز در سال در واقع جاری سال 1400 به 17000 میلیارد رسیده تو بحث ترمیم حقوق و مزایا. تو نظام درمانیشون هم در سازمان تامین اجتماعی اتفاقات خوبی افتاده و در بحث تقویت در واقع میشه گفت بنیه مالیشون، معیشتیشون و حمایتیشون که اگر در واقع بحث حضرت علی باشه و فرصت باشه من بهش
حتما بهش میپردازیم. آقای محمود مرتضی فرد، مدیر کل فرهنگ اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری همراه ما هستن به صورت تلفنی. آقای مرتضی فرد سلام.
سلام علیکم.
ارادتمندم، خوبین؟
سلامت بشین، متشکر.
آقا من جای شما بودم یه مقداری خسته می‌شدم از این حجمی که بازنشسته ها میان جلوی صندوق بازنشستگی کشوری و از شما و بقیه مسئولان صندوق میخوان که بیشتر رسیدگی بکنید به وضعیت معیشتشون. چه کردین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران خوب شبکه رادیویی گفتگو. نکته فرمودین در خصوص اینکه خسته نمیشیم از اینکه بازنشستگان جلوی صندوق جمع میشن و خواسته دارن. خوشبختانه من الان یکی دو مورد فقط بیشتر خاطرم نیست که بازنشستگان برای پیگیری امورشون تشریف برداشتن صندوق بازنشستگی. البته بازنشستگان تقریبا هر روزه در بخش فرهنگی اجتماعی مراجعات حضوری و مستمر دارن و خیلی خوشحال هستیم که تیم فرهنگی اجتماعی ما این آمادگی رو داره که پذیرایی حضور بازنشستگان
هست. آقای مرتضی فرد، خدا وکیلی الان اصلا در مقام یک مسئول در صندوق بازنشستگی کشوری این صحبت رو نکنید. فکر کنید به این که 30 سال کار کردید،
بله،
و الان بازنشسته شدید. خب خدا وکیلی خدمات و در حقیقت امکاناتی که میگیرن هم در حوزه معنوی هم در حوزه مالی در حد و اندازه کاری که در طول این 30 سال انجام شده هست یا نیست؟
ببینید من فکر بکنم که به این سوال من باید به گونه دیگه پاسخ بدم و من خودم هم در آستانه بازنشستگی هستم.
ایشالا به سلامتی.
3-4 سال دیگه بازنشست میشم و طبیعتا شرایط همین بازنشست بکن عزیز امروز رو خودم هم خواهم داشت. ببینید صندوق بازنشستگی با مجموعه های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی خودش تلاش داره بهترین خدمت رو برای بازنشستگان عزیز ارائه بکنه.
خب
اما مفتحذری به هر حال هم منابع محدود هست و هم حقوق رو صرفا صندوق بازنشستگی تعیین نمی کنه.
بله
میدونم. صندوق بازنشستگی مشخصا بخشی از قوانین حقوق که مستحضری اصلا در اختیار صندوق نیست و بخشی از منابع رو هم دولت تعیین می کنه.
بله در جریانم.
و بر همین اساس بخش فنی صندوق بازنشستگی حقوق بازنشستگان عزیز رو تأمین اعتبار و پرداخت میکنه. ما تلاش میکنیم در حوزه فرهنگی اجتماعی که دستمون اتفاقا در این حوزه بازتر هست سعی کنیم با طرحهایی که میتونه باعث افزایش قدرت خرید بازنشستگان بشه بخشی از در حقیقت نیازهای بازنشستگان رو تأمین بکنیم. من در خصوص نحوه همسانسازی و یا افزایش حقوق چون در حوزه فرهنگی اجتماعی نیست نمیتونم طبیعتاً اطلاعات دقیقی رو خدمت حضرت عالی منتقل بکنم.
خواهش.
ولی در حوزه فرهنگی اجتماعی فکر کنم که اتفاقاتی که در حوزه صندوق افتاده نسبت به گذشته حتماً اتفاقات خیلی خوب و مبارکی بوده، هرچند که به این معنی نیست که اتفاقات و این رخدادها و این تلاش‌ها
میشه این اتفاقات خوب رو بدونم در حوزه فرهنگ اجتماعی چی بوده؟ بعضیا به حوزه در حقیقت فرهنگ اجتماعی صندوق بازنشستگی میگن اداره کل عشق و حال بازنشستگان. میخوام ببینم که واقعا بازنشسته ها همینقدری که اینا میگن عشق و حال کردن تو دوره بازنشستگیشون؟
امیدواریم که اینطور بوده باشه. من سعی میکنم توضیحی از فعالیت‌های صندوق با تأکید بر مسئولیت اجتماعی صندوق خدمتتون عرض بکنم. صندوق چند تا برنامه در دوره جدید مدیریتی تلاش کرد که انجام بده. تأکید مدیر عامل صندوق بر این بود که من بخش‌های متناسب سازی حقوق رو پیگیری می‌کنم. اما این به این معنی نیست که توجه به این نیاز مهم اقتصادی بخش‌های دیگه صندوق و به خصوص حوزه اجتماعی رو از توجه به نیازهای اساسی دیگه بازنشستگان غافل بکنه. بر همین اساس چند تا اتفاق توی صندوق در بخش‌های بیمه تکمیلی و در بخش‌های فرهنگی اجتماعی و رفاهی انجام گرفت. بیمه تکمیلی صندوق تا پایان سال 98 تقریبا به گونه‌ای بود که اگر بخوایم با سال 99 مقایسه بکنیم حداقل خدمات بیمه تکمیلی صندوق 2 برابر افزایش پیدا کرد نسبت به سال 98 و در طول دوره قرارداد هم خدمات جدیدتر به این بیمه تکمیلی اضافه شد. من میتونم رقمها رو تک تک خدمتون عرض بکنم ولی طبیعتاً حوصله این اجازه رو نخواهد داد. فقط در یک مورد میتونم اشاره بکنم که مثلا هزینه جزایر اصلی از 21 میلیون 23 میلیون به 44 میلیون افزایش پیدا کرد.
خوب.
و بقیه خدمات هم به همین نسبت افزایش پیدا کرد نسبت به سال گذشتهش. حتی در طول دوره قرارداد با توجه به گسترش بیماری کووید 19 که متأسفانه امروز هم شاهده افزایشش هستیم، صندوق برای اینکه بازنشستگان عزیز بتونن خدمات رو راحت‌تر دریافت بکنن سعی کرد با یکی از استارتاپ‌هایی که متعلق به خود صندوق بود خدمات درمانی در منزل رو برای بازنشستگان عزیز ایجاد بکنه. به این صورت که بازنشستگان ما تا 500,000 تومان این امکان رو پیدا کردن طی تماس صرفاً تلفنی با مجموعه آزمایش آنلاین از تمام خدمات پزشکی، حتی خدماتی مثل نوار قلب، حتی خدماتی مثل بینایی سنجی، شنوایی سنجی، تشخیص، تست بیماری کرونا و اینا به صورت رایگان تا 500,000 تومان بهره‌مند بشن صرفاً با یک تماس. و
در این یعنی در طول سال 500,000 تومان؟
در طول سال 500,000 تومان.
آقا خدا خیرتون بده، دو تا دونه تست کرونا بخون تو طول سال بگیرن خودش میشه 1,000,000.
بله فرمایید.
یعنی بینایی سنجی و شنوایی سنجی و همه اینا رو بذاری کنار، اصلا هیچ اتفاقی نیفته، دو تا دونه تست کرونا میشه 1,000,000.
ما باید خدمات رو آرمانی نگاه کنیم، بهش وقت انجام
نه بحث میکنه. آرمانی نیست، بحث همون تناسبیه که آقای مرتضی فر کاملا قبول دارم، اینو کاملا قبول دارم، میخوام دقیقا همین حلقه مفقوده رو الان با هم دیگه پیدا کردیم. آقای مرتضی بحث اینه که منابع من حتما خدمتتون هستم.
آزمایش الان نکته دیگه‌ای رو هم
نه، من اینو فقط بگم، میخوام بگم که شما هم قبول دارید آیا که ما یه حلقه مفقوده ای داریم و اون هم عدم توجه به منابع مالی لازم برای حوزه بازنشستگیه. این ربطی به شما نداره ها، میدونم صندوق بازنشستگی کشوری جدای از شرکت‌های زیرمجموعه‌ای که داره و داره کار مالی و اقتصادی میکنه، مثل همین تأمین اجتماعی که آقای دکتر جهانی اینجاست و شستای ورشکسته دستشون هست، شما هم کلی شرکت ورشکسته دارید و کلی کارخونه از کار افتاده دارید که دولت به شما گفته برید اونا رو را بندازید پول در بیارید. من اینو میفهمم، با این وجود میخوام ببینم شما هم آیا قبول دارید که ما در حوزه بازنشستگی چه در بخش مالیش چه در حوزه خدمات اینچنینی که شما دارید بهش اشاره میکنید و الان یه در حقیقت خواسته معمول رو من عرض میکنم و از نگاه شما خواسته آرمانی هست، به خاطر همون بحث کمبود منابع، درسته؟
بعد بذارید من اینجا نکته رو اضافه
بفرمایید.
ببینید خوشبختانه در دوره جدید مدیریت صندوق بر اساس آنچه که آمارها نشون میدن، شرکت های زیانده صندوق یا منحل شدن، البته صندوق بابت انحلال اینها هم به راحتی کار رو انجام نداد و خب متحمل هزینه های مدیر عامل شد، اما امروز با افتخار میتونیم بگیم که 90% شرکت‌های صندوق شرکت‌های سودآور هستند و در ابتدای سال موقعی که قرارداد بیمه تکمیلی می‌خواد انجام بشه، مستحضری همین افزایش دو برابری خدمات بیمه تکمیلی، یعنی افزایش دو برابری هزینه در ابتدای سال، مدیر عامل صندوق از مدیران هلدینگ خواست که تا انتهای سال بعد این رقم برای بیمه تکمیلی تأمین بشه تا من بتونم رقم بیمه تکمیلی رو انجام بدم، و با این فشار و با برنامه‌ریزی بود که شرکت‌های صندوق میتونیم بگیم 90%شون شرکت‌های زیانده نیستن و در حالت شرکت‌هایی هستن که درآمدهاشون داره در چرخه هزینه‌های صندوق ورود می‌کنه و این طبیعتاً یکی از افتخارات صندوق هست.
بسیار خوب. آقای مرتضی فرد اجازه میدید که دوستتون آقای دکتر جهانی هم که خیلی ساکتن توی استودیو یه مقدار صحبت کنن، دوباره برگردیم شما. سلام داشته. آقای دکتر جهانی، شما جواب همین سوال منو میدید، با شرکت ورشکسته‌ای به اسم شستا و کارخونه های از کار افتاده‌ای که زیر مجموعه شماست، با هواپیمایی هایی که دارید و مردم کم رغبتن بهش، با کارخونه هایی که بالاخره وضعیتش مشخصه و شما ناچار شدید، شمای شستا رو دارم عرض میکنم، ناچار شدید اونها رو بگیرید تا یه بخشی از بدهی های دولت بهتون پرداخت بشه، آیا واقعا میتونید که توقع معقول بازنشستگان رو جبران کنین؟
عرض کنم که همین نکته که فرمودید، این که ما منابع در لازم رو داشته باشیم و استظار دارید که صندوق کشوری صندوقیه که بدون شک پشتوانه دولتی داره و از محل منابع دولتی تأمین میشه، صندوق تأمین اجتماعی بر همین اساسی که شما اشاره فرمودید، یعنی در واقع از حق بیمه، از سهام و از سرمایه گذاری،
البته صندوق بازنشستگی هم بالاخره باید یه مقداری کار اقتصادی بکنه،
بله اون برم در واقع سرمایه گذاری صورت میگیره. بدون شک این صندوق ها در فرایند تاریخیشون از زمان شکلیشون تا امروز که در واقع مراحل رو طی کردن، باید یک سیاست گذاری اقتصادی درست و میشه گفت که یک سرمایه گذاری درست و حرفه‌ای و مفتنی بر شاخص‌های اقتصادی که از بازدهی لازم برخوردار باشه، بدون شک باید می‌داشتن و این منابع رو تقویت می‌کرد
که نداشتن.
و امروز این ما ببینید تابع منابعمون تابع سه شاخصه، یا حق بیمه پرداخت میشه حضرت علی و مجموعه بیمه شده های ما پرداخت میکنن، یا از محل این سرمایه‌گذاری ها این اتفاق میفته، یا سود سهامی که هست و شاید حق بیمه‌ای که ما از کارگران و کارکنان و مستخدمین و شاغلین داریم در واقع از این منبع استفاده میکنیم، تا بیش از 80% منابع سازمان تامین اجتماعی رو تشکیل میده. خب این منابع باید برن به یه جایی سرمایه‌گذاری درستی بشن که بتونن پاسخگو باشن. امروزه صندوق‌های بازنشستگی بدون شک با چالش‌های مواجهن، از این جهت که این صندوق‌ها امروز خب وضعیت اقتصاد کار و بحث اشتغال که ما تابع اقتصاد کاریم، هر میزان اشتغالی که ایجاد میشه بر منابع سازمان تامین اجتماعی تأثیر خودش رو داره و آثار خودش رو میذاره. و ما الان ببینید در گذشته شاید تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی که حق بیمه پرداخت میکردن در یه بازه زمانی بیش از 30 نفر بود و یک نفر مستمری میگرفت. امروزه به تقریبا 4.5 نفر بیمه شده و شاغل رسیده و یک نفر مستمری بگیر. این رابطه راحت میتونیم بهش برسیم و در واقع به درکش برسیم که تعداد واریزی ها و شاغلین که حق بیمه پرداخت میکنن و مستمری بگیران خب به یه وضعیت رسیده که نیازمند یک در واقع برنامه‌ریزی جدی حیات جدیده. اگرچه این برنامه‌ریزی ها رو صندوق های بازنشستگی دارن، اما بدون شک ما باید به سطحی برسیم که هم منابع تقویت بشه و هم از طرفی حقوق بازنشستگان ترمیم بشه، تقویت پیدا بکنه، به روز بشه، شاخص های اقتصادی افزایش قیمت ها رو، تورم رو و وضعیت موجود رو که استزار دارید، کسی نمیتونه پنهان کنه که حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با شرایط اقتصادی که هست و
اصلا همخونی نداره،
پاسخگو نیست.
بابا یه دونه از این فروشگاه های ولی اصلا زنجیره‌ای که اصلا میریم آقای دکتر برمیگردیم یه دونه حقوق که سال یکی و نصفی حقوق باید بدم میگم.
ملاحظه فرمایید، ما اومدیم تو تامین اجتماعی، اومدیم بحث درمان رو در حوزه توزیع به اصطلاح مرکز درمانی دولتی هم برای بازنشسته‌ها رایگان کردیم، بحث فرانشیز رو تقویت کردیم، حوزه سازمان تامین اجتماعی مرکز درمانیش کاملا رایگان شد، بیمه تکمیلی تقویت شد، حقوق‌ها افزایش پیدا کرد. حتی مثلا ملاحظه بفرمایید ما در همین روزها داریم به 400 هزار نفر از بازنشستگانمون وام در قرض الحسنه پرداخت میکنیم، یا وام های
ملیونیه؟
وام قرض الحسنه پرداخت میکنیم.
چقدر؟ 5 میلیونه؟
7 میلیون.
7
و وام مسکن در دستور کار هست که 40 هزار نفر پرداخت بشه. اما باز هم بدون شک اینها ممکنه در واقع پاسخگوی نیازها نباشن، اما با این از کل ظرفیت هایی که این صندوق داره، این سازمان داره، منابعی که داره متناسب با منابعی که داره، سازمان تامین اجتماعی داره خدماتش رو به مستمری بگیران و بازنشستگانش میده، مبتنی بر آنچه که موجوده و رابطه بین منابع مصارف و شاخصهایی که شاخصهای بیمه.
منابعتون الان چقدره؟
سازمان، البته این بحث محاسباتیه و بحث اقتصادیه که شاید حدودن. در واقع الان بدون شک یک میشه گفت
برای بازنشستگان چقدر منابع
تعادلی بین منابع و مصارف در وضعیت موجود هست، یعنی بین
من میدونم من به مصارف فعلی بحثم بله. مصارف معقول بله. بحثم مصارف زمان خدمت درسته
تقریبا
شما دارید میگید با توجه به منابع موجود بله. ما داریم خدماتی میدیم که با این همخونی داره بله. طبیعتا بله. بله. پس فردا این نگرانی رو میتونن بازنشسته‌ها داشته باشن که منابعتون اگه پس فردا نصف شد، خدماتی هم که بهشون داده میشه
نه. سازمان تامین اجتماعی با برنامه‌ریزی که کرده 4 سال آینده رو هم دیده، یعنی الان سازمان منابعی داره که با این روندی که داره طی میکنه بتونه پاسخگوی نیازهای حقوق و مزایا و نیازهای تعریف شده باشه. بدون شک برای اینکه ما خدمات کمیتر و کیفیتری ارائه بدیم نیازمند اینیم که در واقع این منابع بتونن تقویت بشن، اما مدیریت این منابع در شرایط موجود مهمه و بدون شک در واقع دولت جدید و برنامه‌ریزی‌هایی که صورت میگیره نگاه اینه که این سازمان بتونه به اون پایداری منابع و بسیار. در واقع مصارفش برسه.
آقای مرتضی فرد عزیز، حال حالای بازنشستگان با حال خوبشون که باید وجود داشته باشه از نظر شمایی که قرار 4 سال دیگه بازنشسته بشید و توقع دارید از دولتی که براش کار کردید یه سری کارها رو براتون انجام بده، خدا وکیلی چقدر فاصله داره؟ یعنی اگر اون رو بخوایم نقطه صد بگیریم ما الان کجاییم؟
والا من فکر میکنم سوال این مقداری مبهمه، واقعیت این موارد چیزایی نیست که بتونیم بدون توجه به آمار و بدون پژوهش.
نه شما میدونید که الان مثلا شما میدونید که الان نیازهای بازنشستگانمون چیه؟ اگر که شما یه نوعی رو دارم عرض میکنم و بحثم صندوق بازنشستگی کشوریه، اگر که در حوزه‌های مختلف مطالعاتی به این نتیجه رسیدید که نیازهای بازنشستگان چیه بسته به گروه‌های سنیشون، یه کار مطالعاتی اجتماعی خیلی ساده است فکر میکنم، اینکه آقا بازنشستگان زن ما اگر که مثلا بین 60 تا 70 سال داشته باشن این نیازها رو باید براشون در حقیقت فکری کرد، اگه 70 تا 80 سالشون باشه یا 50 تا 60 سالشون باشه هر چی باید این نیازشون برآورده بشه، مردان همینطور و همه اینها. این یه کار مطالعاتیه. اگر که صندوق بازنشستگی کشوری به صورت کلان این مطالعات رو داره، خب پس مشخصه دیگه اون نقطه مطلوبمونه، یه وضعیت فعلی داریم، اون فاصله چقدره. اگر اون مطالعه رو نداره که دیگه من هیچی نمیتونم بگم.
عرض شد که خب مستحضرید که نیاز با خواسته فرق میکنه، یه نیازهایی وجود داره و ممکنه یه خواسته هایی باشه. ما هرچند که سعی کردیم که تناسب بین اینها برقرار
بود. آره طبیعتا وقتی یه بازنشسته خواسته ویلای سوبلکس توی کلار دشت داشته باشه که ما نمیتونیم بدیم، بحث همون نیازهاییه که باید تأمین کنیم دیگه.
بر اساس یه تقسیم بندی کلی من میتونم خدمت رو عرض بکنم. در وهله اول نیاز و خواسته بازنشسته ما که با هم همکارم هستن تطبیق دارن افزایش حقوق هست. در وهله دوم داشتن یک بیمه تکمیلی کامل یا قول خود بازنشستگان بیمه طلایی نیاز دومشون هست. نیاز سومشون که در حقیقت بیشتر نیاز معنوی بازنشستگان هست و نیاز به تکریم و حرمت بازنشستگان هست توی اولویت سوم قرار داره. اگر بخواید من میتونم توضیح بدم که در هر کدوم از این نیازها صندوق چه اقداماتی رو انجام داده.
خیلی کوتاه بگید ولی بذارید با همدیگه بولت فار بریم جلو. راجع به اولیه که همچنان این ضعف وجود داره و همسانسازی هم حتی اگر اتفاق افتاده باشه نسبت به تورمی که توی کشورمون داریم پاسخگوی نیاز مالی بازنشستگان نیست. اینو قبول دارین؟
فهمشون درسته، فقط خب. الان من در حقیقت مسئول
میدونم. نه به خاطرم میخوام اتفاقا برسم به اونجایی که شما مسئولش هستین دیگه. تو اولیه با توجه به شرایط موجود کشورمون، بالاخره شما هم تو خبرها هستین، توی سازمان هم هستید، احتمالاً با همدیگه شورای مدیرانی هم دارید دیگه، علاوه بر شورای معاونین بعدش شورای مدیرانی که همگی میشینید با همدیگه صحبت میکنید و تکلیف معلومه که در حوزه مالی داره چه اتفاقی میفته. اینو از اون بابت ازتون پرسیدم. پس در حوزه مالی که ما با شما نمیتونیم هم درباره صحبت بکنیم، یه فاصله معناداری بین اون چیزی که باید وجود داشته باشه و اون چیزی که هست وجود داره. خب دومی رو فرمودین چی؟
بیمه تکمیلی بود.
بیمه تکمیلی. خب وضعیتش رو شما فرمودین چه جوریه، ولی همون رو هم همونطوری که حضرت عالی فرمودین، بین وضعیت موجود به خاطر محدودیت‌های مالی که دارید و خدماتی که خودتون دوست دارید به بازنشسته ها بدید بازم یه فاصله ای هست.
طبیعتاً
خب میره سومیش میشه عشق و حال بازنشسته ها.
حالا اون عنوانی که حضرت عالی به کار میبرید، در حقیقت صندوق تعدادی برنامه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی و رفاهی برای بازنشستگان عزیز تعریف کرده.
خب
و تلاش میکنه که این خدمات رو به گونه ای ارائه بده که بازنشستگان بیشترین احتمال بهره‌مندی از اینها رو داشته باشن.
مثل
من عرض میکنم هر طرحی که عموما صندوق به عنوان طرحهای یاری برای بازنشستگانش ارائه میده، اولا باید واجد یک تعداد خصوصیت باشه، یکی که فراگیر و سراسری باشه. یعنی ما اگر میخوایم خدمتی رو به بازنشسته ارائه بدیم ترجیحاً باید این خدمت به گونه ای بشه که یا همه بازنشستگان و یا عمده بازنشستگان امکان استفاده را در موقعیت‌های مختلف جغرافیایی داشته باشند.
خب
دوم در دسترس و عموما به صورت آنلاین ارائه بشه.
خب
باز امکان استفادهش رو راحت‌تر می‌کنه. ترجیحاً نیاز به مراجعه حضوری به خصوص در دوران کرونا نداشته باشه و مهمتر از همه اینها که به عنوان یک بند در تمام قراردادها و تفاهم‌نامه‌های ما بهش پرداخته میشه که این خدمت باید همیشه به گونه‌ای باشه که کرامت و شأنیت بازنشسته
آفرین، روی کاغذ همه اینا خیلی خوبه.
روی کاغذ هست، من باید توضیح بدم که در حقیقت مشخص بشه این وضعیت محقق شده یا نشده. طبیعتا
خب
ببینید، بر همین اساس صندوق تا الان